ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 9 تیر ماه 1396 برابر با 30 ژوئن سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد در پاسخ به خمپاره شلیک شده از خاک سوریه به یک مقر نظامی در آن کشور حمله کرده است. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این خمپاره بامداد جمعه از خاک سوریه به بلندی‌های جولان شلیک شد و در پاسخ آن یک فروند هواپیمای اسرائیلی یک مقر سوری را که مبدا شلیک بود بمباران کرد. این بیانیه تاکید کرد که این خمپاره احتمالاً در جریان درگیری بین ارتش بشار اسد با گروه‌های مخالفان اشتباهی به جولان شلیک شده است. طی یک هفته اخیر این چهارمین بار است که اسرائیل در واکنش به شلیک‌های مشابه به اهدافی در استان همجوار جولان حمله کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ادامه سفر به چند کشور اروپایی روز جمعه در کاخ الیزه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران دیدار با رئیس جمهوری فرانسه را دیداری بسیار خوب توصیف کرد.
پیام جناب دکتر روحانی به رئیس جمهور فرانسه هم ارائه شد به ایشون که در این پیام هم ریاست محترم جمهوری نسبت به همکاری‌های دو جانبه مسائل منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی نظراتشون رو مطرح کرده بودند.
وزیر خارجه ایران در سفری 5 روزه با مقام‌های کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه دیدار کرد. به گزارش ایرنا تعهد به اجرای برجام و رفع محدودیت‌های بانکی از محورهای اصلی این گفتگوها بوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ایران میگوید فتنه جدید در راه است. سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران ایراد کرد.
امروز تخریب علیه سپاه، علیه بسیج، علیه افراد مؤثر، علیه دستگاه قضایی شدت گرفته. به تجربه گذشته که نگاه میکنم فکر میکنم یک فتنه جدید در پیشه.
فتنه عنوانی است که رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او پس از اعتراض‌های سال 88 ابدا کردند و به مخالفت‌های داخلی اطلاق می‌کنند. در ادامه مناقشه بر سر حذف صدها رشته کارشناسی ارشد، علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت این دانشگاه بدون توجه به بیانیه وزارت علوم به کار خود ادامه می‌دهد. آقای ولایتی در برنامه تلویزیونی ضمن انتقاد شدید از آنچه در هم ریختگی در وزارت علوم خواند گفت دانشگاه آزاد قبلا برای رشته‌هایی که این وزارت قصد حذف آنها را دارد مجوز گرفته و برای ادامه کار خود به اجازه از جایی نیاز ندارد. سازمان سنجش وابسته به وزارت علوم به تازگی اعلام کرده بود که صلاحیت علمی صدها رشته محل کارشناسی ارشد را تایید نمی‌کند. پس از حضور علی اکبر ولایتی در رأس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه شاهد تغییرات وسیعی بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه داعش پس از 4 سال در پی پیشروی‌های ارتش بشار اسد از استان حلب عقب نشینی کرده. رامی عبدالرحمن مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است با پیشروی نیروهای حکومتی داعش از 17 روستای استان حلب خارج شده و عملاً از تمامی این استان عقب نشینی کرده است. و سرانجامی که کیمیا علیزاده، تکواندوکای وزن 62 کیلوگرم زنان ایران در مسابقات جهانی کره جنوبی موفق به کسب مدال نقره شد. بنابر گزارش ها این مدال خانم علیزاده نخستین مدال نقره برای تیم زنان تکواندوکای ایرانی در مسابقات جهانی به شمار می رود. تیم تکواندو ایران در مسابقات جهانی کره جنوبی با 3 مدال نقره کیمیا علیزاده، میرهاشم حسینی و آرمین هادی پور و 1 مدال برنز مسعود حاجی زواره به کار خود پایان داد.
خبرها رو از حسن جعفری شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. فرمان منع موقت سفر که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صادر کرده است سرانجام ساعت 4:30 بامداد روز جمعه به وقت ایران به اجرا گذاشته شد. در آستانه اجرایی شدن این فرمان 90 روزه بنا شد متقاضیانی هم که در خاک آمریکا نامزد دارند بتوانند وارد این کشور شوند. گزارشی در این باره چند روز پس از درگیری لفظی حسن روحانی و فرماندهان سپاه، غلام حسین محسنی ژی معاون اول قوه قضاییه آنچه را تخریب سپاه خوند محکوم کرد و گفت فتنه جدیدی در پیش است.
جریان فوندروی متصل به بیت که آقای ژی هم در اون جریان میگنجن تحلیل تندی راجع به آقای روحانی شکل گرفته و اون اینکه آقای روحانی میخواهد پروژه ناتمام آقای هاشمی رو تموم بکنه و رهبری رو شورایی بکنه.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران از بالا بودن نرخ بیکاری در بین تحصیل کردگان خبر داده و اون رو 25% اعلام کرده است. گفتگوی در این زمینه:
درصد تحصیل کردگانی که بیکار هستند خیلی بیشتر از این 25%ه که از طرف آقای جهانگیری اعلام شده.
و نگاهی به فیلم مستندی درباره سهراب شهید سالس، کارگردان ساختار شکن سینمای ایران.
سهراب بنیانگذار سینمای نوین ایران بود و خود کیارستمی گفت که راه اون به ما نشون داد.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. فرمان منع موقت سفر به آمریکا که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صادر شده است برای 6 کشور از جمله ایران، از ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران به مرحله اجرا درآمد. در آستانه اجرایی شدن این فرمان 90 روزه بنا شد متقاضیانی هم که در خاک آمریکا نامزد دارند بتونن وارد آمریکا بشوند، اما فرمان یاد شده تا این حد در حق پدر بزرگها و مادر بزرگها سخاوت به خرج نداده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گزارشی دارد در این باره.
در آستانه اجرایی شدن بخشایی از فرمان ممنوعیت موقت ورود شهروندان ایران و 5 کشور اکثرا مسلمان دیگر به آمریکا، وزیر امور خارجه ایران در یک پیام توییتری بار دیگر به این اقدام تاخت. جواد ظریف 3 ساعت مانده به اجرایی شدن این فرمان توییتری فرستاد با این محتوا: نقل قول، ایالات متحده در یک نمایش واقعا شرم‌آور از دشمنی کور با همه ایرانیان اکنون بر سر راه دیدار مادر بزرگ‌های ایرانی با نوه‌هایشان مانع ایجاد می‌کند. پایان نقل قول. جواد ظریف پیش از این هم در روز سه‌شنبه در دیدار از آلمان این تصمیم را نابجا خوانده بود.
I think it's a misplaced policy, it's misguided and it is regrettable.
فکر می کنم این سیاستی نابجا و گمراه کننده است. جای تأسف است که دادگاه عالی تصمیم دادگاه‌های پیشین را نادیده گرفت. به باور ما این تصمیم کمکی نخواهد کرد. متأسفانه امنیت کسی را هم افزایش نخواهد داد. جای تأسف است که شهروندان کشورهایی که هیچگاه در هیچ عمل تروریستی علیه آمریکا شرکت نداشتند با این حکم مجازات می شوند.
ممنوعیت 90 روزه ورود اتباع ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن به خاک آمریکا از ساعت 8 شب پنجشنبه به وقت شرق آمریکا و 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران به اجرا گذاشته شد. همین فرمان ورود پناهندگان به خاک آمریکا را هم برای 120 روز ممنوع می‌کند. من مهاجرتی، دارندگان اقامت آمریکا، دوتابعیتی‌ها، دارندگان ویزا و متقاضیان ارتباط معتبر با آمریکا را شامل نمی‌شود. ارتباط معتبر با آمریکا هم یعنی مثلا ارتباط کاری، استخدامی، دانشگاهی و هنری از یک سو و ارتباط خانوادگی نزدیک از سوی دیگر، به معنای داشتن اولیا، فرزند، خواهر، برادر، عروس و داماد در خاک آمریکا، که چند ساعت قبل از اجرا نامزد هم به این فهرست اضافه شد. مصوبه جدید شامل مادر بزرگ و پدر بزرگ، نوه ها، عمه و خاله، خواهرزاده و سایر خویشاوندان درجه 2 نخواهد شد. همزمان به نوشته نیویورک تایمز، دولت ترامپ میگوید تعریف دولت از ارتباط خانوادگی همان تعریف قوانین موجود مهاجرت است و رهنمودهای دادگاه. فرمان منع موقت مهاجرت دونالد ترامپ از 26 اسفند ماه به دلیل مقاومت‌های قانونی دادگاه‌های محلی و فدرال موفق مانده بود، اما سرانجام روز دوشنبه دیوان عالی کشور آمریکا رأی به اجرایی شدن بخشی از این فرمان داد که مستاقهایش را شنیدیم. به گفته سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، همین دادگاه در هفته دوم مهر یا کمی بعد میتواند درباره موجه بودن فرمان منع مهاجرت دونالد ترامپ تصمیم بگیرد.
این چیزی که الان مطرح شده این است که این قضیه است که میشه در دادگاه عالی مطرحش کرد. یعنی همه قضایایی که در دادگاه عالی مطرح میشه دو مرحله داره. مرحله اولش پذیرش از سوی دادگاه، مرحله دومش رسیدگی به ماهیت قضیه است. تصمیم نهایی به هر حال در پاییز امسال گرفته خواهد شد، در پاییز به محتواش میپردازه و نتیجه گیری میکنه که فرمان آقای ترامپ مخالف قانون اساسی بوده یا نه.
در این مورد که نتیجه تصمیم دیوان عالی چه خواهد بود، همه کارشناسان یک نظر ندارند. مثلا این نظر کیانوش رزاقی، حقوقدان و وکیل مهاجرت در ایالت مریلند آمریکاست.
حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی به صورت جداگانه نوشته‌هایی رو منتشر کردند که درش ابراز تمایل کردند که به صورت کامل دستور اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ اجرا بشه. یعنی این 3 نفر حداقل مخالف با این بودن که این محدودیت ها گذاشته بشه و به طور کلی مایل بودن که تمام اتباع این کشور، حتی کسانی که دارای رابطه اشخاص غیر حقوقی در آمریکا هستن، هم فعلا به طور موقت من بشن از ورود اینجا. بنابراین یک درگیری حقوقی به تمام معنا ما خواهیم داشت در پاییز نسبت به این پرونده. همونطوری که ممکنه بدونید 9 نفر از تعداد قضاتی که در دیوان عالی کشور حضور دارند و اینها رأی‌گیری خواهند کرد و طبیعتاً رأی با اکثریت هر چی که باشه اون اتفاق میفته، ولی حداقل ما الان می‌بینیم که حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی کشور نظرشون به نظر آقای رئیس جمهور ترامپ نزدیک‌تره.
و این نظر متفاوت محسن میلانی است، استاد علوم سیاسی دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تامپا.
از اونجایی که آقای ترامپ فقط 3 ماه و 120 روز می‌خواسته که قوانین رو عوض بکنه، ممکنه تا ماه اکتبر این مسئله حل بشه و دیگه اصلا دیوان عالی آمریکا احتیاجی نداشته باشه که در رابطه با فرمان مهاجرتی آقای ترامپ اظهار عقیده.
به هر حال اغلب حامیان رئیس جمهوری آمریکا و آمریکاییانی که نسبتی میان شمار مسلمانان مهاجر و خطر اقدامات تروریستی می‌بینند با فرمان منع موقت مهاجرت موافقند و تشکلاتی سراسری مانند اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی و نهادهای قومی مانند شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار منتقد سرسخت دولت دونالد ترامپ مخالف این فرمانند و ابراز عقیده می‌کنند که این فرمان مصداق تبعیض علیه مسلمانان و ناهماهنگ با قانون اساسی آمریکاست. بحثی که به گفته رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، دست کم تا پاییز ادامه خواهد یافت.
اگر که قصد و غرض این قانون ایجاد موانعی در مقابل تروریست ها باشه، بایستی به کشورهایی تعمیم داده میشد که اینها تروریست فرست بودن در گذشته، مثل عربستان سعودی، مثل تونس، مثل مراکش، مثل پاکستان، و اتفاقا اینها نیستن در حوزه این محدودیت و کشورهایی هستن که در واقع مثل ایران هیچ وقت تروریستی به آمریکا نفرستادن، یا کشورهایی که احتمال تروریست فرستادن در اینها بسیار ضعیفه. محققا افرادی باز شکایت خواهند کرد، به خصوص دادگاهی که در هاوایی دستور اجرایی رو تعلیق کرد، گفت که مادر بزرگ یک فرد پاکستانی الان ممنوع الورود شده و این به خانواده اینها لطمه وارد کرده. اگر نگاه کنید دوباره به تصمیمات کاخ سفید و محدودیت ها، میبینید که اتفاقا پدر بزرگ مادر بزرگ ها جز اون طبقاتی نیستن که بتونن وارد آمریکا بشن. من فکر میکنم دوباره یک سری دعوای حقوقی از این لحاظ شروع بشه، هرچند که این تبدیل شده به قانون، ولی ادامه این مسئله رو من امکان پذیر میدونم. ولی باید نهایتا بگیم که این جریان مبارزه بین دادگاه ها و کاخ سفید خب یک نمونه بسیار خوبی بود از تقابل قوه اجرای قوه قضاییه که پایه دموکراسی آمریکایی به حساب میاد.
فرمان منع موقت سفر و مهاجرت به آمریکا بسیاری از آمریکاییان ایرانی تبار و بستگانشان را نگران کرده است. نگرانی هایی که بازتاب آن را در توییتر می توان سراغ گرفت با هشتگی با محتوای تروریست نه بلکه پدر بزرگ و مادر بزرگ.
گزارشی بوده از مصدق کاتوزیان. اما چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و با گزارش دیگری درباره سخنان غلام حسین محسنی ژی این بخش رو پی می گیریم.
آقای ظریف، شما لطفاً نگران مادر بزرگ بچه های آمریکایی نباشید. شما بهتر است فکر بچه های خانم نرگس محمدی باشید که خود شما اجازه تماس تلفنی با مادرشون به آنها را نمیدهید.
آقای ظریف، شما اصلا به فرفای خودتون فکر کردید؟ فکر میکنید که چی میگید؟ همینجون بگید هرچی میخواین به زبون میارین، میگین مرد در آمریکا، این همه میگین دشمن دشمن. شما آقای خامنه‌ای وقت انتظار دارین که بزدن فرش و قرمز بندازن، انتظار دارین باقوش باز شما رو استقبال کنن؟
در خصوص سخنرانی اخیر آقای ظریف در آلمان که فرمودن که ایران هیچ ردی رو در
مسئله ترور و تروریسم نداره. من نمیدونم ایشون چجوری تعریف میکنه این کلمه تروریسم رو تو دیکشنری خودشون، ولی جهت اطلاع و یاداوریشون، آقای ظریف، انفجار مقر تفنگداران امریکایی و فرانسوی در بیروت کار حزب الله پسرخوانده دولت و فخیمه شماست. انفجار آرژانتین، ترور شخصیت‌های سیاسی خارج از کشور، قتل فروهرها، بختیار، فرخزاد، آخه کدومشو بگم؟ حزب الله خودش اعلام کرد، گفت آقا من از پوشک بچه تا شیر خشکم رو آقای خامنه ای میده.
آقای خامنه ای، اگر واقعا فکر میکنید مقدسید بر اساس این حرفی که دوروبریاتون میزنن و بر اساس این تقدس میتونید دستور به قتل و غارت مردم بدید، نیستید. شما یک شخص مقدس نیستید، شما رهبر مسلمین جهان نیست، شما حتی رهبر مسلمین کشور خودتونم نیست. فقط 2 میلیون نفر آدم دارید که اونا رو هم با پول نگه داشتید. همون افراد سپاه اگر یک ذره از سودی که میکنن کم بشه نمیذارن شما بمونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. غلام حسین محسنی ژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، گفته از تحقیر بسیج، سپاه و دستگاه قضایی حکایت از فتنه‌ای در پیش دارد. معاون اول قوه قضاییه که پیش از نماز جمعه تهران سخنرانی میکرد بدون اینکه اسمی از حسن روحانی ببره، به وقایع سال 60 هم اشاره کرد و گفت در آن زمان رئیس جمهور مغرور به رأی اکثریت مردم بود و نهادها را تحقیر و تخریب میکرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با آزاده اسدی درباره دلایل ورود آقای ژه‌ای به موضوع مرتبط با سپاه و بسیج چنین میگوید:
به گمان من ناشی از شکست شدید انتخاباتی جریان مطبوعیشون هست. در جریان فوندروی متصل به بیت که آقای ژه‌ای هم در اون جریان میگنجن، تحلیل تندی راجع به آقای روحانی شکل گرفته و اون این که آقای روحانی میخواهد پروژه ناتمام آقای هاشمی رو تموم بکنه و رهبری رو شورایی بکنه و به هر حال یک جنگ و بحران رو مسئله جانشینی در زیر پوست این انتخابات که به پیروزی با اختلاف بالای آقای روحانی منجر شد در جریان هست. نکته دوم همین هست که جریان تندرو میخواهد دولت آقای روحانی رو تضعیف بکنه، نذاره دستاورد داشته باشه تا بتواند دولت بعدی رو تصاحب بکنه و دولت بعدی مجددا دست اصلاح طلبان و اعتدالیون نیفته. به علاوه این که آقای ژه‌ای یک انگیزه شخصی هم داره، ایشون در همین سخنرانی گفته که من 38 سال در قوه قضاییه بودم و آقای روحانی در یک سخنرانی انتخاباتی به 38 سال اعدام و زندان اشاره کرد و آقای ژه‌ای که یکی از متهمان این 38 سال هست و یکی از افرادی است که به هر حال شنیده هایی وجود داره که در قطع های زنجیره ایشون هم یکی از کسانی بوده که فتوای قطع میداده، شاید به لحاظ شخصی هم از این صحبت ها برافروخته شده باشه.
آقای علیجانی، حدود یک ماه دیگه مراسم تحلیف آقای روحانی هست. قبل از شروع به کار دولت جدید، اونطوری که به نظر میرسه تنش ها در واقع به اوج رسیده. شما به مسئله شورای شدن رهبری اضافه کردید و تضعیف دولت تازه. پیش بینی میکنید این رویارویی به کدوم سمت پیش بره در آینده؟
این رویارویی التهابش و هیجانی شدنش ناشی از شکستی است که جریان تندرو به صورت غیر منتظره فکر میکنه با اون مواجه شد. اونها با یک اشتباه محاسبه فکر میکردن که نارضایتی از دولت روحانی بالاست و میتوانند به راحتی در دور اول یا حتی اکثر در دور دوم آقای رئیسی رو در مسند ریاست جمهوری بنشونن. حالا همه پروژه های اونها شکست خورده و این در مرحله اول عصبانیت و التهاب ناشی از انتخابات است. در مرحله دوم اونها فکر میکنن که آقای روحانی در واقع دور پیدا کرده و باید ایشون رو سر جاش بنشونند. بنابراین این نزاع همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، اما میتواند دچار شدت و کاهش بشه. به برخورد آقای روحانی از یک طرف، ایستادگی جامعه مدنی و حمایتشون از دولت روحانی هم از طرف دیگه بستگی داره. آقای روحانی هم علی ظاهر متوجه شده و این بازیخوانی رو کرده که چه عقب نشینی بکنه چه نکنه اینا حملاتشون رو خواهند کرد. در این اساس آقای روحانی عقب نشینی نخواهد کرد، ولی شاید بیان و ادبیاتش رو یه مقدار تعدیل بکنه و حالتی که برافروخته باشه یا تحریک کننده باشه برای جریان مقابل، شاید بهتر باشه که به زبان کارشناسی نزدیک بکنه که با زندگی روزمره مردم هم ارتباط داره و افکار عمومی رو به صورت فعال دنبال خودش نگه داره.
نظرات رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را میشنیدید راجع به سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بیکاری رو بزرگترین چالش در ایران خونده و از بالا بودن بیکاری در بین تحصیل کردگان خبر داده و گفته است که اگر نرخ بیکاری در کشور 12%، نرخ بیکاری در میان تحصیل کردگان بالای 25% و این مسئله نیازمند تصمیماتی جدیده. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه فریدون خواوند اقتصاددان در فرانسه را جویا شده است.
این 25%ی که برای نرخ بیکاری تحصیل کردگان آموزش عالی ذکر میشه در برگیرنده کسانی هست که در هفته قبل از آمارگیری اصولا یک ساعت هم کار نکردند و اصولا اسمشون در فهرست متقاضیان کار نیست. اگر ما بیایم بر این رقم 25% یا بالای 25% کسانی رو هم اضافه کنیم از بین فارغ التحصیلان آموزش عالی که اصولا به دلیل یأس از بازار کار خانه نشین شدند، یا اونهایی که به مقدار خیلی کمی کار میکنند در هفته و در واقع کار خورده میکنند نه کار دائمی، اینها رو اضافه بکنیم، به اضافه فارغ التحصیلانی که مجبور شدند در رشته های غیر از رشته تخصصی خودشون کار بکنند، مثلا شمار زیادی از فارغ التحصیلان به دلیل پیدا نکردن کار راننده تاکسی شدند یا اینکه دلال بازار مسکن شدند و غیره، و اینها رو اگر ما اضافه بکنیم درصد تحصیل کردگانی که بیکار هستند خیلی بیشتر از این 25%ه که از طرف آقای جهانگیری اعلام شده، و این موضوع رو باید در نظر گرفت که این مسئله، یعنی انبوه فارغ التحصیلان بیکار در حال حاضر، یکی از بزرگترین تراژدی های نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعی برای تمام خانواده هایی که با صرف مخارج زیاد برای فرزندانشون اونا رو تربیت کردند و در حال حاضر اونها کاری رو پیدا نمی کنند در رشته تخصصی خودشون.
خب آقای خواوند، چرا بازار کار ایران اصولا این چنین عمل میکنه؟ چرا تحصیل کردگان کار پیدا نمی کنن؟
این وضعیت دلایل زیادی داره. اول اینکه دستگاه های اداری کشور که در گذشته مهمترین محل استخدام فارغ التحصیلان آموزش عالی بودند، یعنی دولت، این دستگاه های دولتی دیگه اونقدر پر شدند که جایی برای استخدام های تازه باقی نمیمونه و بودجه هم دولت نداره برای استخدام شمار زیادی از این تحصیل کرده ها. در همون حال شرایطی هم در کشور به وجود نیامده که بخش خصوصی، حالا چه بخش خصوصی داخلی باشه چه سرمایه گذاران خارجی، بتوانند به جای دولت جوانهای تحصیل کرده رو استخدام بکنند. یک مشکل بزرگ دیگر هم اینه که اصولا ارتباطی بین کار دانشگاه ها و نیازهای بازار کار وجود نداره. دانشگاه ها عمدتا در رشته های علوم انسانی و اجتماعی دانشجو میپذیرند، آموزش اینها از سطح تئوری نظری فراتر نمیره، در نتیجه وضعیتی به وجود آمده که در تمام کشورهای دنیا میگویند به جوانها تحصیل کنید برای اینکه زودتر کار گیر بیارید. در ایران هرچه سطح دیپلم افراد پایینتر باشه امکان کار پیدا کردن برای اونها بیشتر است.
آقای خواوند، گفته میشه که برای حل مسئله بیکاری نیاز هست که رشد اقتصادی ایران به بیش از 7% برسه. دیدگاه شما در این باره چه هست و این رقم تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟
ببینین، اصولا در ایران کارشناسا معتقدند که برای اینکه کشور بتواند معضل بیکاری رو حل بکنه نیاز به رشدی هست در سطح تقریبا 7-8%، نه برای یک سال و دو سال، طی دراز مدت که بتواند واقعا این رقم بیکاری رو در دراز مدت جذب بکنه. منتها این کار بسیار دشواری، البته در سال 1395 اعلام شده که رشد اقتصادی حدود 12% بوده. منتها این یک رشد اقتصادی تقریبا میشه گفت موقتی بوده به دلیل برجام و افزایش صادرات نفتی ایران. رشد طبیعی اقتصادی ایران طی این چند سال منفی بوده یا پیرامون 2-3% جریان داشته و بعید به نظر میرسه که کشور در شرایط فعلی بتواند به این رشدی که لازم هست، یعنی 7-8% دست پیدا بکنه. تنها راه ممکن فراهم آوردن زمینه‌های
لازم هست برای رشد سرمایه گذاری و کارآفرینی از طرف بخش خصوصی ایرانی و خارجی، همراه با راه انداختن دوره های آموزش سریع پس دانشگاهی برای اینکه شماری از فارغ التحصیلان بتونن خودشون به کسب و کار رو بیارند، و نظام بانکی هم البته باید بتونه تسهیلات لازم رو در اختیار اونها قرار بده.
فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه.
انتقاد شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران.
در کشورهای غیر دموکراتیک با مدافعان حقوق بشر سفت و سخت برخورد می شود.
ادامه بازداشت و محکومیت فعالان رسانه‌ای در ایران.
در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، نفع آزادی اطلاع رسانی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بعد از ساختن فیلم مستندی با عنوان در نزدیکی عباس کیارستمی، محمود بهرازنیا، فیلمساز ساکن شهر هامبورگ، مستند دیگری درباره سهراب شهید سالس، کارگردان ساختار شکن سینمای ایران ساخته که ستاره دنبال دار نام داره. آقای بهرازنیا، دانش آموخته رشته سینما در آلمان، در این فیلم با بهره‌گیری از آثار سهراب شهید سالس و گفتگو با کارشناسان به معرفی شخصیت هنری این سینماگر پرداخته که در سن 55 سالگی در آمریکا درگذشت. درباره این فیلم مستند بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
سهراب شهید سالس زاده سال 1322 در تهران است. رشته فیلمسازی را در اتریش و فرانسه دنبال کرد و 26 سال داشت که به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ابتدا چند فیلم مستند ساخت و بعد با ساخت دو فیلم یک اتفاق ساده و طبیعت بیجان وارد دنیای فیلم‌های داستانی شد. سهراب شهید سالس در سال 1353 به آلمان مهاجرت کرد و 13 فیلم سینمایی هم به دیگر آثارش افزود. این سینماگر پیشرو و ساختار شکن پس از 20 سال اقامت در آلمان راهی آمریکا شد و بدون آنکه در آن کشور فیلمی بسازد، 19 سال پیش بر اثر ابتلا به بیماری سرطان معده و روده و کبد در شیکاگو درگذشت. در تجلیل از سهراب شهید سالس، محمود بهرازنیا، فیلمساز ساکن آلمان، هم مستندی به نام ستاره دنبال دار ساخته و درباره حال و هوای این فیلم اینطور به رادیو فردا گفته.
سهراب بنیانگذار سینمای نوین ایران بود و خود کیارستمی گفت که ما راه اون به ما نشون داد. بنابراین این فیلم راجع به سهراب، هیچ چیزی توش نیست که تکراری باشه، به عکس همه سهرابی رو میبینن که حالا ندید. با دختر 33 سالش صحبت کردم و ایشون راجع به پدر صحبت میکنه و من سعی کردم از زاویه‌ای برم جلو که شخص سهراب شهید سالس رو معرفی کنم با کمک گرفتن از کارهاش، جوایزش. ببینید، سهراب شهید سالس یه اعتقاد به یک مسیری داشت که انسان‌هایی که در حول و حوش جوامع زندگی میکنن بهشون ظلم شده، دور افتادن، زیر ستم هستن، اینا رو موضوع اصل فیلمای خودش بکنه. و سهراب میگفت تا آخر عمرم این راهو میرم. نگاه این مرد به فیلم این زمان، الان وقتی با انسانهای فرهیخته سینمای آلمان صحبت میکنیم، همه میگن سهراب یه نابغه بوده، اومده یه کاری رو کرده که واقعا تکراری نیست. و تمام انسانهایی که تو این فیلم صحبت میکنن جز یک بازیگر، اونم که پرویز صیاد عزیزمونه که در فیلم در غربت بازی کرد، اون فقط زبان فارسی داره که فیلم من ظاهر میشه، وگرنه بقیه همه زبان آلمانی و شخصیت‌های مهم کشور آلمان هستن در رابطه با سهراب و زمانی که با هم بودن.
به احتمال زیاد شما قطعاتی از فیلم‌های ساخت شهید سالس رو هم در این فیلم مستندتون گنجاندی.
اجباراً به خاطر نگاهی که فیلم داره که شخصیت ایشون رو نشون بده، من مثلا اوتوپیاشو آوردم، ستاره دنباله دار، چون واقعا دنباله این ستاره عباس کیارستمی‌ها و سینمای ما هست که الان می‌درخشه تو دنیا.
محمود بهرازنیا، سازنده فیلم مستند ستاره دنباله‌دار، 71 سال دارد، دانش آموخته رشته فیلم و سینما در آلمان است، چند سالی در دانشکده روزنامه‌نگاری تدریس فوتوژورنالیسم و یا عکاسی خبری کرده و شماری فیلم نیز برای شبکه‌های تلویزیونی آلمان ساخته. آقای بهرازنیا همچنین به عنوان بازیگر در چند فیلم سینمایی در ایران هم نقش‌آفرینی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. حدود نیم ساعت دیگه برنامه هفتگی میزبان رو خواهید شنید که مهمان این هفتهش داریوش آشوری است. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما.